اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، شام همه شما بخیر. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز جمعه 28 ماه آگست سال 2020 میلادی. برنامه را با مشروع خبرها آغاز می کنم که همکارم قدیر مشرف به توجه می رساند.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. مقام های محلی ولایت قندهار می گویند که در اثر انفجار ماین کنار جاده در مربوطات ولسوالی اسپین بولدک 13 غیر نظامی کشته شدند. جمال بارکزی سخنگوی پلیس قندهار به صدای امریکا گفت که موتر این غیر نظامیان که همه باشندگان اسپین بولدک بودند صبح جمعه زمانی با ماین کنار جاده برخورد کرد که به سوی بازار این ولسوالی در حرکت بود. با گفته سخنگوی پلیس قندهار، این ماین توسط جنگجویان طالبان به هدف آماج قرار دادن نظامیان افغان جاسازی شده بود. گروه طالبان تاکنون در مورد چیزی نگفته است. مقام های محلی ولایت پروان می گویند که با گذشت 3 روز از سرازیر شدن سیلاب ها در شهر چارکار مرکز این ولایت هنوز هم عملیات جستجوی قربانیان جریان دارد. افزون بر پروان، سیلاب ها در ولایت های کابل، کاپیسا، میدان وردک، پنجشیر، ننگرهار، لوگر، پکتیا، پکتیکا، نورستان، لغمان و خوست سرازیر شده که تلفات سنگین جانی و مالی را به بار آورده است. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
وحیده شهکار سخنگوی والی پروان روز جمعه 28 آگست گفت که گروه های نجات از صبح امروز تا کنون 5 جسد را از زیر آبارها بیرون کردند که رقم تلفات ناشی از این سیلاب ها را به 110 نفر افزایش داده است. خانم شهکار افزود که در این سیلاب ها 126 تن زخمی شدند که در میان آنها زنان و کودکان نیز شاملند. سخنگوی والی پروان همچنان گفت که در اثر سرازیر شدن این سیلاب ها در شهر چارکار دست کم 1000 خانه مسکونی و صدها دکان تخریب شدند. در این حال احمد تمیم عظیمی سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث و صدای امریکا گفت که امروز روند توزیع مواد غذایی و غیر غذایی را برای نزدیک به 1100 خانواده آغاز کردند. بر اساس آخرین آمار وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث تاکنون 160 نفر در اثر سیلاب ها در سراسر افغانستان جان باخته و حدود 250 تن دیگر زخمی شدند.
وزارت امور خارجه افغانستان گفته است که محمد حنیف اتمر سرپرست این وزارت امروز جمعه در رأس یک هیئت بلند رتبه دولتی وارد شهر تاشکند پایتخت ازبکستان شده است. گران هواد سخنگوی وزارت امور خارجه به رسانه ها گفت که آقای اتمر در این سفر رسمی دو روزه بر علاوه امضای قرارداد انتقال برق ازبکستان به افغانستان با مقامات آن کشور روی مسائل مورد علاقه دو کشور مانند توسعه روابط اقتصادی، تجارت، ترانزیت و سرمایه‌گذاری ها گفتگو می‌کند. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. لوی سارانوالی افغانستان از آغاز بررسی‌ها در مورد دوسیه فساد 18 مقام پیشین و برحال وزارت معادن و پترولیم افغانستان به شمول سرپرست پیشین این وزارت خبر داد. جمشید رسولی سخنگوی این اداره به صدای امریکا گفت که به شمول نرگس نهان سرپرست پیشین وزارت معادن، معین مالی و اداری، 4 مشاور، رئیس پیشین دفتر و 11 تن از کارمندان ارشد این وزارت به لوی سارانوالی افغانستان معرفی شدند. با گفته وی این افراد در پیوند به استخراج غیر قانونی معدن نمک غوریان ولایت هرات و فساد اداری متهم شدند. اما خانم نهان در صفحه فیسبوک خود این اتهام ها را رد کرده و نگاشته که در این پروژه هیچ نوع فساد صورت نگرفته است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در اواخر شب گذشته نامزدی حزب جمهوری خواه را برای ریاست جمهوری آمریکا پذیرفت.
I profoundly accept this nomination for President of the United States.
آقای ترامپ در جریان سخنرانی در آخرین شب کنوانسیون ملی حزب جمهوری‌خواه از طولانی شدن جنگ افغانستان یاد کرد، اما در مورد کاهش نیروها یا پایان جنگ در این کشور معلومات بیشتر ارائه نکرد. دونالد ترامپ از بین بردن خلافت گروه داعش، کشته شدن ابوبکر البغدادی رهبر این گروه، کشته شدن به گفته وی تروریست درجه یک جهان قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروهای قدس سپاه پاسداران ایران و بیرون شدن امریکا از توافق هسته‌ای با ایران و وضع تحریم‌ها بر آن کشور را از دست آوردهای ریاست جمهوری خیش برشمرد. جزئیات را پس از خبرها خواهید شنید. وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که همسایگان ایران بهتر از هر کسی از ویرانی که تهران با این سلاح‌ها به بار می‌آورد آگاهی دارند. جزئیات بیشتر از نیروی رحمانی.
وزیر خارجه ایالات متحده همچنان اعلام کرده که به دنبال فعال شدن سازوکار بازگشت تحریم‌های بین المللی علیه ایران توسط آمریکا، این تحریم‌ها از 20 ماه سپتامبر باز می‌گردند. آقای پومپئو در یک پیام توییتر نگاشته که واشنگتن هفته گذشته و پس از ناکامی شورای امنیت ملل متحد در انجام ماموریتش برای حفظ صلح و امنیت بین المللی، روند 30 روزه بازگشت تمام تحریم‌های ملل متحد علیه ایران را فعال کرده است. ایالات متحده برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران قطعنامه ای را به شورای امنیت ملل متحد ارائه کرده بود که در رای گیری ناکام ماند. با دستور رئیس جمهور ترامپ، ایالات متحده میکانیزم بازگشت تحریم های ملل متحد را علیه ایران فعال کرده است.
اردوی ایالات متحده گفته است که تیاره های بمبگن B-52 بر فراز تمام 30 کشور عضو پیمان ناتو پرواز تمرینی را انجام می دهد که هدف آن نشان دادن همبستگی متحدین می باشد. این اقدام در حالی صورت می گیرد که اخیراً نشانه های فزاینده اختلافات میان اعضای این پیمان به چشم می خورد. 4 تیاره بمبگن دورپرواز مستقر در بریتانیا روز جمعه بر فراز کشورهای عضو پیمان ناتو پرواز کرد که در مسیر حرکت با چندین جت جنگی و تیاره‌های تیل‌دهنده یک جا شد. 2 بمبگن دیگر استرا فورترس که در پایگاه داکوتای شمالی مستقر است بر فراز کانادا و ایالات متحده پرواز خواهد کرد. هدف این ماموریت یک روزه نشان دادن همبستگی ناتو، تقویت آمادگی‌ها و فراهم کردن فرصت‌های آموزشی عنوان شده است. صدر اعظم آلمان میگوید که کشورش وظیفه دارد هرچی در توان داشته باشد کمک کند تا به عمق مسئله مسموم شدن الکسی ناوالنی رهبر مخالفین روسیه راه یابد. انگلا مرکل اما روز جمعه گفت که این موضوع نباید به سرنوشت پروژه لوله گاز آلمان روسیه ارتباط گیرد. ناوالنی از مخالفین سیاسی مسکو و تحقیق کننده مسائل فساد اداری است که از دیر زمان به این سو رقیب ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بوده و اکنون در شفاخانه شهر برلین بستری میباشد. مسئولین شفاخانه اوایل این هفته گفتند که آزمایش‌های ناوالنی نشان می‌دهد که او مسموم شده بود. و خبر آخرم این که شینزو آبه صدر اعظم ژاپن اعلام کرده است که به خاطر مشکلات صحی مزمن از سمتش کنار می‌رود. آقای آبه یکی از ستاره‌های جشن پایانی رقابت‌های المپیک سال 2016 ریو دی ژنرو در برزیل بود که برای برگزاری رقابت‌های 2020 توکیو تلاش فراوانه به خرج داد، اما اکنون به نظر می‌رسد پس از تعویق این بازی‌ها به 23 جولای 2021 میلادی به خاطر شیوع ویروس کرونا، شینزو آبه به گونه رسمی این بازی‌ها را افتتاح نخواهد کرد. آقای آبه از سال 2012 به این سو به عنوان صدر اعظم ژاپن ایفای وظیفه کرده است. و در اینجا می‌رسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. هنیف اتمر سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان امروز جمعه در رأس یک هیئت بلند رتبه دولتی به سفر رسمی 2 روزه وارد تاشکند مرکز ازبکستان شد. آقای اتمر در این سفر 2 روزه بر علاوه امضای قرارداد انتقال برق 500 ولت ازبکستان به افغانستان، روی مسائل مورد علاقه دو کشور، توسعه روابط دو جانبه اقتصادی، تجارت، ترانزیت و سرمایه گذاری صحبت می کند. شرح بیشتر را در گزارش از عبدالحی ورشان می شنوید.
با موجب اعلامیه خبری وزارت امور خارجه افغانستان، محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت امور خارجه امروز جمعه در رأس یک هیئت بلند رتبه دولتی وارد شهر تاشکند مرکز ازبکستان شده است. گران هواد سخنگوی وزارت امور خارجه و رسانه ها گفت که آقای اتمر در این سفر رسمی 2 روزه بر علاوه امضای قرارداد انتقال برق ازبکستان به افغانستان با مقامات آن کشور، روی مسائل مورد علاقه دو کشور مانند توسعه روابط اقتصادی، تجارت، ترانزیت و سرمایه گذاری ها گفتگو می کند.
در جریان سفر وزیر امور خارجه با وزیر امور خارجه جمهوری ازبکستان، صدر اعظم ازبکستان، معاون صدر اعظم ازبکستان و وزیر امور تجارت و سرمایه گذاریشان و تجار افغان مقیم ازبکستان دیدار داشت. هدف از این دیدار ها رسیدگی به مشکلات تجار افغان، توسعه روابط دو جانبه، توسعه روابط تجارتی، ترانسپورتی و انتقال انرژی.
واحد الله تعویدی سخنگوی برشنا شرکت در مورد این قرارداد انتقال برق ازبکستان به افغانستان با رادیو آشنا صدای آمریکا صحبت نموده گفت که اعتبار این قرارداد برای مدت 10 سال است و نظر به بازار بین المللی در یک قیمت مناسب صورت گرفته است.
دا برشنا چې تاکرشه من لاسلیک شي د ازبکستان سره د دې تړون د لاسې کلور
پر این قرارداد برق که امروز جمعه در ازبکستان امضا می شود مدت اعتبار آن برای 10 سال است و نظر به بازار بین المللی در یک قیمت مناسب صورت گرفته است و از تاریخ امروز که قرارداد امضا می شود به 700 روز کاری زمان نیاز دارد تا این برق وارداتی به کابل انتقال گردیده به شبکه ملی برق افغانستان وصل گردد. به موجب اظهارات آقای توحیدی در حال حاضر 45% مردم افغانستان به سهولت های برق دسترسی دارند. کارشناسان مسائل سیاسی و اقتصادی سفر کنونی سرپرست وزارت خارجه افغانستان به ازبکستان را مهم ارجحی می کنند ولی در مورد برق وارداتی با دید انتقادی می نگرند. استاد اسدالله ندیم تحصیل کرده اتحاد شوروی اسبق و استاد دانشگاه در مورد چنین گفت:
توسعه روابط، تحکیم روابط دوستانه با همسایه‌ها به خصوص با ازبکستان به نفع افغانستان است. ازبکستان یک همسایه خوب است، همسایه بسیار مهم است از نگاه اقتصادی، توسعه، ترابری، ترانزیتی. باید رابطه نیک داشته باشیم. سر این سفر سفر خوب است، اما در مورد قراردادها باید گفت که تبلیغات میشه که ما یک قرارداد ما رو برق انجام دادیم و یک نوع خود بزرگنمایی میکنه دولت، اما از نگاه استراتژیک یک مفهوره خوب نیست. دولت افغانستان باید به فکر جور کردن دستگاه تولید برق در قلمرو افغانستان باشه، نه خرید برق.
افغانستان مزید بر ازبکستان از دو کشور دیگر آسیای میانه یعنی تاجیکستان و ترکمنستان و همچنان از کشور جمهوری اسلامی ایران برق وارد می که در اوقات خاص با مشکلات متعدد همراه است.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
در ادامه گزارش‌ها، مسئولین اداره زراعت و مبارزه با حوادث طبیعی تایید می‌کنند که سیلاب‌های ناشی از باران در غزنی نزدیک به 1000 جریب زمین زراعتی را خسارتمند ساخته و محصولات انگور را در آن ولایت شدیداً آسیب رسانیده است. اسای دیگر باشندگان ولسوالی خواجه عمری از حکومت می‌خواهند که نخست در پاککاری جویها و کاریزهای آنان را همکاری نمایند که از توان مردم خارج است. آصف حسینی در این مورد گزارش می‌دهد.
حمیدالله مجیدی رئیس مبارزه با حوادث طبیعی غزنی گفت از سرازیر شدن سیلاب در ولسوالی های رشیدان، جغتو، خواجه عمری، واغس و قسمت های از ناور تا حالا به آنان گزارش شده است. آقای مجیدی بیان داشت این سیلاب ها تلفات انسانی ندارد، اما در ولسوالی های رشیدان و خواجه عمری نزدیک به 1000 جریب زمین زراعتی را آسیب پذیر ساخته است.
با ولسوالی عیدات تا از کمیته ولسوالی برای ارجوی خسارات وارده بر کشاورزان بررسی و ارجوی میکنه و گزارش نهایی خود به ولایت ارسال میکنه تا در قسمت متضررین برایشان رسیدگی و کمک صورت بگیره.
رئیس مبارزه با حوادث طبیعی غزنی بیان داشت که تخریب یک پل در نتیجه انفجار ماین در ولسوالی خواجه عمری سبب شده بود که آبروی زمین‌های زراعتی بالا شود و محصولات لوبیا، کچالو و شبدر را آسیب برساند. از سوی دیگر عبدالولی کوچی رئیس زراعت غزنی به صدای آمریکا گفت خسارات ناشی از سیلاب در بخش زراعت در حالی بررسی قرار دارد.
سنگور از اثر بالا رفتن رطوبت و شدت بارش فرمان میشه که خسارت از 10 تا 15% میباشد مجموع. و دوم از ولسوالی ها بر ما که ما مدیره خود در جریان بدیم راپور آمد صرف فایس گل آمده در جویه را بند کده.
اما باشندگان ولسوالی خواجه عمری غزنی در تماس با صدای آمریکا از حکومت می‌خواهند که آنان را در بخش پاککاری جویهای آبرسانی همکاری نمایند. به گفته این باشنده ها خسارات بی پیشین از سیلاب‌های اخیر به زراعت آنان وارد شده است. سید مجمر رئیس شورای مردمی و عبدالله یک باشنده ولسوالی خواجه عمری گفتند:
سیلاب زیادی شد، سیلاب بی‌ثبات بود. ما اصلا غیر سالی که چند یک قسمت خطا خورده بود. حجم آب و مقبول حوالدال، دیدارال، تلکنبر، دیدولت، پیمستلی یا فیزیاتر اما فکرس کار زراعتی مثل تربیه نیان و خوری هست خوری ها را از بین بردن وقتا مردم زیاد سارا من شده دیگر
شامل باقیات هست، سبزیجات هست، چچالو، رشته هست، شمزر هم میگید از بین بردن و در زن ساحاتی هم شو از کانال هایی که آبیاری میشد اونا را مکمل از ریگ و گل پر شده که هیچ از قدرت مردم نیه که به حساب امور پاک کنن، مجبور است به حساب اونا توسط ماشین یا اسکاوتر پاک شود.
باشنده های این ولسوالی ها حالا منتظر حمایت حکومت در بخش زراعت هستند تا بتوانند دوباره زمین هایشان را آماده کشت و کار بسازند. محمد آصف حسینی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح. FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
در همین حال شنونده های محترم، سیلاب های اخیر در 13 ولایت افغانستان افزون بر تلفات انسانی، تلفات مالی را نیز در پی داشته است. مهدی افضلی، یکی از سخنگویان اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی، در مصاحبه با رادیو آشنا صدای امریکا میگوید که برنامه های امداد رسانی به این ولایت ها به ویژه ولایت پروان آغاز شده است. وی افزود که در کنار کمک های دولتی، شمار از تجاران ملی و نهادهای خیریه به کمک آسیب دیده ها پرداختند. توجه شما را به این مصاحبه جلب می داریم. آقای افضلی سلام و تشکر از وقتتان. سیلاب های اخیر در 13 ولایت افغانستان بر علاوه ای که خسارات مالی را بر جا گذاشته، خسارات جانی را هم در پی داشته. اگر از آمار تلفات تا حال شما گزارش هایی دارین، آماری در دست شما از برای شنونده ها بگویید.
بر اساس گزارش هایی که ما از رؤسای ولایت های پروان، کاپیسا، پنشیر، لغمان، خوست، نورستان، پکتیا و پکتیکا، بامیان، میدان وردک، لغمان، نورستان تا این لحظه به دست ما رسیده، متاسفانه در اثر جاری شدن سیلاب های ویرانگر که از شب سه‌شنبه شب آغاز شد به تا به این سو، متاسفانه 155 نفر از هموطنان عزیز ما جانای شیرین خود را از دست دادن. 255 نفر متاسفانه ما زخمی داشتیم. 1559 منزل متاسفانه در سراسر افغانستان و ایران شده. 930 با 30 مواشی و متاسفانه در این حوادث جانای خود را از دست داده. 23 دکان آسیب دیده و به کلی از بین رفته. 1387 جریب زمین متاسفانه در سراسر افغانستان و ایران شده و آسیب دیده و این یک از متاسفانه یک از جدی ترین و بحرانی ترین حوادثی است که متاسفانه اتفاق افتاد. با توجه به این که افغانستان جغرافیای به شدت آسیب پذیر داره و در بین 15 کشور آسیا و اقیانوسیه یک از کشورهای به شدت آسیب پذیر هست در مقابل حوادث طبیعی، متاسفانه حوادث اتفاق افتاد.
خب در رسیدگی به این آسیب دیده ها چی کارهای تا حال صورت گرفته از طرف وزارت شما و چی کمک ها به اونا رسیده؟
در امر رسیدگی از صبح روز چهارشنبه جلالت ما وزیر صاحب حوادث در ولایت های پروان، کاپیسا، پنشیر بنابرای حضور یافت و در پروان مرکز سوقداره تنظیم شد. جلالت ماب رئیس جمهور مرکز سوقداره را تحت رهبری وزیر صاحب حوادث تنظیم کرد و امو لحظه وزرای دفاع افغانستان، وزیر صحت عامه افغانستان در محل حادثه در ولایت پروان بود رسیدن و هماهنگی های لازم میان نهادهای مختلف و دونرها و نهادهای خیر داخل افغانستان در امر تسریع کمک به نیازمندان، به آسیب دیدگان شروع شد. از همان ابتدای صبح روند جستجو برای یافتن اجساد شهدا و برای انتقال زخمی ها به مراکز صحی و از سوی دیگر پاکاری محل و جستجو برای یافتن اجساد و زخمی هایی که ممکن است گیر مانده بودند در زیر آوارها فعالیت معظم و لحظه ابتدا آغاز شد. در قدم دوم ما فی شهید را 50,000 افغانی و برای هر زخمی 25,000 افغانی در نظر گرفتیم و امو لحظه از خزانه وزارت محترم حوادث توزیع شد و نزدیک به 5,000 خانواده را ما بسته های کمک غذایی از طریق وزارت مبارزه با حوادث برای مردم توزیع شد که من فکر میکنم به نوبه خود یک کار بنیادی بود. تیم های سروی ما در 13 ولایت آماده رفته بودند و برای جستجو و برای کمک به نیازمندان و کسانی که متضرر شده بودند از این ناحیه کار ما جریان داشت و تعامل از که با شما صحبت میکنیم کار پاککاری و کار کمک به مردم به نیازمندان در ولایت های مختلف خصوصا در ولایت پروان وجود داره و خوشبختانه ای که بین وزارت حوادث و نهادهای مختلف کمک کننده بین المللی و خیرین در داخل افغانستان یک هماهنگی جدی به وجود آمد تا برای آسیب دیده های حوادث کمک آنی و جدی صورت بگیرد.
آقای افضلی، در بخش رسیدگی به همچون حوادث مانند سیلاب ها برنامه های بعدی وزارت رسیدگی به حوادث طبیعی چی است؟
در امر برنامه های بعدی آنچه که برای ما بیشتر ارزشمند هست و برای وزیر صاحب حوادث ارزشمند هست او کارا ساختن اداره هست. ما به دنبالی هستیم که وزارت حوادث را به عنوان یک از وزارت های جدی و وزارت های تأثیر گذار بر مسائل مثل حوادث بسازیم، تشکلات ولایت و تشکلات اداره افزایش پیدا بکنه و تیم ها و نیروهای ما در ولایت افغانستان افزایش پیدا بکنه و ما به دنبالی هستیم که حداقل در سراسر افغانستان بتانیم ارائه خدمات بکنیم. طرح تشکیلات جدید را بر ریاست جمهوری آماده کرده ایم که امیدوار هستیم جلالت ما رئیس جمهور در این زمینه همکار ما باشه.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
رئیس جمهور دونالد ترامپ در شام آخر کنوینسیون یا جلسه ملی جمهوری خواهان را که نزدیک به 1500 تن از حاضرین در چمن جنوبی قصر سفید برگزار شد با سخنرانی پذیرش نامزدیش به پایان رسانید. خبرنگار صدای امریکا در این مورد از قصر سفید گزارش دارد که برگردان دریان را از همکارم لیلما حبیب عظیمی مشنوید.
جامعه پنجشنبه رئیس جمهور دونالد ترامپ موضوعی را که در سخنرانی کنوانسیون سال 2016 و مراسم تحلیف خود در سال 2017 ارائه کرده بود تکرار نمود.
این انتخابات تصمیم خواهد گرفت که آیا ما رویای امریکایی را نجات می دهیم یا اینکه ما به یک برنامه سوسیالیستی اجازه می دهیم تا آینده و سرنوشت محبوب ما را نابود کند.
ایوانکا ترامپ و دنبال همه خواهر و برادرهای بزرگ سالش که در اوایل این هفته صحبت کردند پدر خود را معرفی کرد. ایوانکا ترامپ که مشاور رئیس جمهور نیز است گفت امشب من با عنوان دختر پر افتخار رئیس جمهور مردم در مقابل شما قرار دارم. در حالی که این کشور همچنان با ناآرامی های اجتماعی و خشونت های خیابانی روبرو می شود، ترامپ بر قانون و نظم تأکید کرد و تلاش نمود تا این قضیه را ایجاد کند که جو بایدن معاون رئیس جمهور سابق تحت کنترل جناح چپ حزب دموکرات قرار دارد.
جو بایدن ضعیف است. او دستورات رهنمایی خود را از منافقان دریافت می کند که شهرهایشان را در حال بدترین می کشانند، خود از صحنه ویرانگری فرار می کنند.
کنوانسیون های ملی یا گرد همایی های ازبی دموکرات و جمهوری خواه هر دو مورد انتقاد قرار گرفتند که بیش از حد روی شخصیت ها تمرکز می کنند. ویلیام هاول استاد دانشگاه شیکاگو می گوید بیشتر با تمجید از نامزدها و متهم ساختن حریف و یا رقیب سیاسی کافی نیست.
فکر می کنم این در قسمت گردهمایی جمهوری خواهان نیست صفت می کند. ما هنوز درک واضح و شفاف در مورد موضوعاتی که این رئیس جمهور می خواهد برطرف کند نداریم و در مورد آن اندازه کافی نشنیده ایم. یک وعده مبهم در پس زمینه وجود دارد که خوب او زمانی که اقتصاد هولناکی را تحمل کرده بود این را به عقب بازگرداند، اما نه با جزئیات در مورد چگونگی انجام این کار یا اینکه چگونه او در نهایت می تواند این بیماری همگیر را از بین ببرد.
کمتر از یک بر سوم مردم امریکا نحوه برخورد ترامپ را با این ویروس همگیر تایید می کنند. او در مقابل 1500 تن سخنرانی کرد در برابر مردمی که بیشتر آنها ماسک نداشتند و نزدیک به همدیگر نشسته بودند و اکثریت آنها آزمایش ویروس را نگرفته بودند. ترامپ در این گرد همایی گروه هایی را نشانه قرار داد که از او حمایت کمتر دارند. آلیس جانسون و اندورن بیوی، یک افسر سیاه پوست بازنشسته که در جریان اعتراضات کشته شد، سخنرانی کردند. اماندا ایوینو، استراتژیست جمهوری خواه، می گوید آلیس جانسون را در این سخنرانی داشتید که ویژگی های انسانی را برجسته می ساخت و نقابه را از روی عدالت بر می کشید و فکر می کنم پرتحرک ترین سخنرانی شب سخنرانی اندورن بود و باز هم قرار دادن چهره و احساسات در برابر قانون و پیام رسانی منظم که اغلب می تواند کمی خشن به نظر برسد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، نیروهای ائتلاف ایالات متحده و گزمه های نظامی روسیه روز سه‌شنبه از وقوع درگیری جدی در شمال سوریه زمان جلوگیری کردند که به نظر می رسید وسایل نقلیه طرف های روسیه و ایالات متحده قصد پیشی گرفتن از یک دیگر را در یک مزرعه گندم در منطقه شمال شرقی ولایت حسکه داشتند. بر اساس گزارش ها تعداد محدودی از نیروهای آمریکایی بر اثر این تصادم جزوی زخم سطحی برداشتند. ادوارد یارانیان در این مورد از قاهره گزارش دارد که جزئیات بیشتر آن را از سحر عظیمی در مورد میشنوید.
شبکه های خبری عربی سه‌شنبه ویدیوی حادثه بین ایالات متحده و گزمه های روسی را که از سوی روسی ها ثبت شده بود پخش کردند که در آن به نظر می رسید وسایل نقلیه زرهی آمریکایی در امتداد وسایل نقلیه روسی حرکت می کنند و در یک نقطه تصادمی رخ داده است که بلافاصله مشخص نبود که مقصر کیست. پولیتکو رسانه خبری آمریکا گزارش شده است که بر اثر این حادثه 4 سرباز آمریکایی زخمی شدند.
رئیس الارکان العامه للقوات المسلحه
رسانه‌های عربی گزارش دادند که نیروهای آمریکایی در یک وسیله نقلیه دچار ضربه اندک دماغی شدند. تلویزیون دولتی سوریه با نقل از والری گراسیموف، لوی درستیز اردوی روسیه گزارش داده است که مسکو قبل از وقوع این حادثه از حرکت‌های نیروهای خود به ایالات متحده اطلاع داده بود. جان اولویت، سخنگوی شورای امنیت ملی ایالات متحده، برخورد وسایل نقلیه روسی را غیر محفوظ و غیر حرفه‌ای خواند و اظهار داشت که این اقدامان‌ها نقض پروتکل جلوگیری از منازعه است که توسط ایالات متحده و روسیه در دسامبر سال 2019 تعهد شد. و افزود ائتلاف و ایالات متحده با هیچ نیروی نظامی هیچ ملتی به دنبال افزایش تنش نیست، اما نیروهای آمریکایی همیشه حق و مسئولیت ذاتی خود را برای دفاع از خود در برابر اقدامات خصمانه حفظ می کنند. ویدیوی دیگری در رسانه‌های اجتماعی از حادثه قبلی بین نیروهای آمریکایی و روسی در ماه می نشان می‌دهد که در یک پسته بازرسی نظامی روسیه وسایل نقلیه ایالات متحده از استفاده از شاهراهی در نزدیکی شهر کامیشلی که تحت کنترل دولت سوریه قرار دارد ممانعت می‌شوند. جوشوا لندیس که رهبر برنامه خاورمیانه در پوهنتون اوکلاهوماس و صدای آمریکا میگوید که حوادثی مثل روز سه‌شنبه مطمئناً در آینده افزایش می‌یابد و وی اضافه کرد با موجودیت تعداد زیاد سربازان اردو و شبه نظامیان در منطقه کوچک، در حالی که همه آنها ادعای کنترل مشروعه دارند، درگیری و تحریکات را در این حالت دور از انتظار نگه نمی‌دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و دنبال حمله ترکیه و نیروهای کرد در امتداد مرز سوریه، خواستار خروج نیروهای آمریکایی از منطقه شمال شرقی سوریه در اواخر سال 2019 شده بود.
شنونده های محترم، این بود داشته های برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که شما شنونده باقی برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا باشید.